هوای انتظار، ماه شبای انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. کاش در دروازه ساعت زمان می ایستاد، نیزه ها می رفت، اما کاروان می ایستاد. کاش وقتی قلب زینب روی نیها می تپید، قلب دنیا می گرفت و ناگهان می ایستاد. او که با صبر و غرور و قیدت زهراییش، با حجابش روبروی دشمنان می ایستاد. کائنات انگار تحت امر زینب می شدند، آنچنان که گفتند آب روان می ایستاد. کوفیان دیدند وقتی لب به گفتن می گشود، ناگهان زنگ شترها از تکان می ایستاد. زینبی که خطبه ها را حیدری می خواند و بعد روی حرفش چون علی تا پای جان می ایستاد، با وجودی که غمی سنگین به روی شانه داشت، همچنان می ایستاد. همچنان
صلواتك على دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و عرض صمیمانه ترین و خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها مثل همیشه ابتدا تقدیم به محضر حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شد و همینطور عرض تسلیت به محضر حضرت به مناسبت شام معراج و رحلتی که شهادت گونه است و من خودم به عنوان یک شاعر نبه، عنوان کسی که از علم بهره‌ای برد، عرض کردم تو شعرام که زینب هزار بار خودش هم شهید شد. اصلا دوست ندارم کلمه رحلت رو به کار ببرم و واقعا باید شهادت رو به کار برد برای زنی که عمیق‌ترین و جانسوزترین داغ‌های عالم رو تجربه کرد و با چشم دید. همینطور عرض سلام و عرض ادب و تسلیت تقدیم به شما بینندگان محترمی که در شادی اهل بیت شادید و در اندوهشون اندوه دینید و سنگ صبوری هستید برای امام زمانتون. امیدوارم که تو این روزها و ساعاتی که متعلق هست به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خداوند این برنامه رو، این برنامه ها رو، این عرض ارادت ها رو، این دعا خوندن ها رو، هر کدومشون رو یه وسیله قرار بده برای تقرب ما به خدا و برای تعجیل در فرج حضرت. عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت جناب استاد زیایی. آقا سید خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله. نظر حضرت عالی و همکاران عزیزتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و تسلیت دارم. انشالله که خداوند متعال در این نیمه ماه رجب که ماه خداست حقیقتاً دعاهای خیر حضرت حجت سلام الله علیه رو انشالله شامل حال همه ما و همه عزیزان بفرماید و انشالله همه ما رو از این بلایا و اسقام و امراض و فتن آخر الزمان در امان بدارد انشالله.
آمین. جناب استاد بحثی که داریم این هفته تو این هفته و هفته های گذشته راجبش صحبت میکنیم و صحبت خواهیم کرد بحثیه که برای خود من خیلی جذابیت داره. تا قبل از اینکه این سلسله برنامه ها شروع بشه نسبت به دعا یک دیدگاه دیگری داشتم. فکر میکردم که دعا کردن آخرین راه تیر ترکش یه آدمیه که از همه جا ناامید شده دیگه هیچ کاری از دستش نمیاد، از سر ناچاری میخواد یه گوشهی بشینه دستاش به سمت آسمون دراز کنه بگه خدایا این کارو بکن، خدایا اون کارو بکن، خدایا این درخواست از تو دارم. و یقین دارم خیلی از مردم هم دیدگاهشون نسبت به دعا به صورت عامیانه این چنین بوده. اما از وقتی این سلسله برنامه ها و این سلسله مباحث شروع شد و راجبش صحبت کردیم من کلن دیدگاه هم تغییر کرد و برکات خیلی زیادی برای من داشت. این که این آخرین سلاح یک انسان بیچاره نیست، اولین سلاحش اصلا، محکمترین سلاحشه، برنده ترین سلاحشه و شاه کلیده تو دستاش. حالا دیگه بقیه داستان را از زبان شما بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا همینه، وقتی که ما یملک انسان دعاست که اغفر لمن لا یملک الا الدعا، چیزهایی که حالا به طور خلاصه و اساره هفته های قبل وقتی در پایان سوره فرقان میفهمد قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اصلا به دعای شماست که همه این چیز. خداوند متعال میتواند همون لحظه که هاجر فرزندش اسماعیل رو گذاشت اونجا و از تشنگی پا به زمین میزد، خدا میتونست اون آب زمزم رو در بیاره. برای خدا زمان که مثلا الان باشه تا مثلا 20 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، چقدر این تفاوتی نمیکنه، ولی باید این مادر یه حرکتی کنه، یه انابه‌ای کنه، یه تضرعی داشته باشه، یک دعایی داشته باشه. این گرفتاری هایی که ما داریم به خاطر دوری از دعاست. فرمود که این آیاتشون خوندیم اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون داریم، لعلهم يتضرعون داریم. این تضرع ها باعث میشه که این بأسا و ضرا و گرفتاری ها از بین بره و این از بین رفتن نشان دهنده این است که ما خب نزدیک شدیم، به خدا نزدیک شدیم و خداوند جواب داده. و اگر ما دعا نکنیم خدا چی رو جواب بده؟ یعنی ادعونی استجب لکم این رو میرساند. خب وقتی من دعا نکنم چه جوابی بشنوم، چی بخوام، چه چیزی رو انتظار داشته باشم؟ پس بنابراین قطعا اینی که فرمودید حقیقتا درست هست. ما از آثار و از فواید و از نتایج و از ثمرات و اثرات دعا، اون هم به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه، عرض می کردیم و رحمت و رضوان خدا بر همه علمای بزرگ گذشته از کتاب مکیال المکارم حضرت آیت الله موسوی اصفهانی، آسد محمد تقی موسوی اصفهانی صاحب کتاب، این مطالب رو عرض می کردیم و امشب هم انشالله به بعضی از این نکات اشاره کنیم. و یکی از نکات بسیار شیرین و جالب و جذابی که صاحب مکیال المکارم فرموده اینه که ما دشمن خدا رو، دشمن رسول خدا رو، دشمن انسان رو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، این رو ما خشمگین کنیم، غضبناک کنیم. شما میدونید که شیطان کافر است دیگه، آیات قرآن داریم و کان من الکافرین، ابا و استکبر و کان من الکافرین. اینی که در قرآن اومده لیغیظ و بهم الکفار، ما میخواییم کفار رو دچار غیظ کنیم، دچار غضب کنیم، دچار خشم کنیم، این فوق العاده مهمه، توی آیات قرآن اصلا اشاره شده. پس چطور شیطان میخواد که شما رو بندازه در عداوت و بغضا، دشمن کنه شما رو با هم دیگه، بغض هم دیگه رو داشته باشید، کینه هم دیگه رو داشته باشید، فرمود یه کارایی هست که اگر انسان اونا رو انجام بده این باعث میشه که این شیطانی که به عنوان عدو مبین هست برای انسان این دچار غیظ و غضب و ناراحتی بشه. مرحوم صاحب مکیال مکارم میفرمایند یکی از اثرات و ثمرات و فواید دعا مخصوصا به ساحت مقدس امام زمان همین است که مایه ناراحتی شیطان میشه، شیطان لعین ملعونی که دشمن قسم خورده هم هست و قسم خورده که فوعزت کل اخوینهم اجمعین، یه همچین دشمنی رو شما ناراحت میکنید. خب این نگاه نکنیم که صاحب مکیال حالا یک کلمه فرموده، شما اگر ملاحظه بفرمایید در دعای ابو حمزه سومالی یه جمله ای داره امام سجاد، چقدر این جملات عاشقانه و عارفانه و زیباست و به زبان همه است. خیلی عجیبیه کسی بتواند این از امام میاد که عارفانه ترین مطالب رو تو عامیانه ترین الفاظ معمولی، چون باید به دست ما برسه. ببین قرآن نازل شده، نازل این پایین رو مغازا می نیستن با نازل ترین قیمت به فروش می رسن، نازل شده. وقت این که در حد آدم های مثل من بیاد، خب این خیلی چیز شیری نیست. دعای ابو حمزه سومالی که انشالله زنده باشیم و همه انشالله بخونن، محرم زینی که در پیش هست با سلامت و انشالله عافیت و سعادت، اونجا میفهمه خدایا، امام سجاد میفهمه ان ادخلتن النار، اگه منو وارد آتش کنی ففی ذالک سرور و عدوک، دشمن تو خوشحال میشه، دشمن تو شیطانه. اگه من اهل آتش بشم، خدای نخواسته بنده های خدا اهل آتش بشن، شیطان چقدر مسرور میشه، چقدر خوشحال میشه، یه ببین چقدر من کارم درست بوده. و این ادخلت الجنه، اگه منو وارد بهش کنی ففی ذالک سرور و نبیک، خب نبی خدا حبیب خداست، فرمود اگه من وارد بهش بشم نبی تو شاد میشه و من میدانم که شادی نبی تو بهتر از شادی عدو برای تو. خب پس بنابراین خدایی که دنبال مسرور کردن نبی خودش هست به این که انشاءالله ما رو بهشتی کنه، خب ما هم به دنبال ناراحت کردن دشمن خدا باشیم، ناراحت کردن، بدانیم که شیطان دشمن ترین دشمنان عدو هست برای حضرت حجت. میدونید که در زمان ظهور شیطان با همه جنودش وقتی او سیحه آسمانی میاد به نفع امام زمان، میدونی که شیطان هم سیحه میزنه و به ضرر امام زمان حرفایی میزنه. شیطان با همه وجود آمده. در بعضی از روایات دیدم، حالا اونجا نقل به مضمون میکنم چون عبارت دقیق یادم نیست، که در روز عاشورا شیطان فریاد زد گفت من امروز انتقامم رو از آدم و بنی آدم گرفتم. در روز عاشورا، خب ببینید این شیطانه، این ابلیس. و چقدر تعابیر این چنین داریم. اگر ما دعا کنیم به ساحت امام زمان، چقدر شیطان تو این زمینه ناراحت میشه. بذارید من یه نکته لطیفی، حالا هر موقع باز وقت اجازه داد باز به من و محدودیت وقت داشتیم به من بفرمایید، این نکته خیلی شیرین هست. ببینید چون ما هم کتاب داریم هم حکمت داریم، یعلمهم الکتاب و الحکمه، ما میبینیم که مرحوم شیخ صدوق یه کتابی داره تو احکام به نام من لا یحضر الفقیه، اما این کتاب است، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم نمیدونم قصاص، اما یه کتاب دیگه هم داره به نام علل الشرایع، یعنی علت این شریعتی که برای ما اومده. خب اونجا اون لعلکم رو گفته، مثلا کتب علیکم الصیام اول آخر، آخرش میگه لعلکم تتقون، لعلکم فلان، لعلکم بهمان. یکی از اون نکات شیرین این است که لابد عزیزان بیننده ما مستحضر هستن، رساله های توضیح مسئله دیدن یه اتفاقاتی تو نماز بیفته ما باید سجده سهو انجام بدیم. مثلا الان من رکعت سومه باید قیام کنم تو نماز شارکتی، باید قیام کنم، نشستم دارم تشهد میخونم، بعد یادم اومد که الان این که تشهد نیست، خب بلند میشم و نماز ما انجام میدم، اما برای این تشهد بیجا باید چیکار کنم؟ سجده سهو. خیلی شیرینه بحث شیطانه، خیلی شیرینه در روایت اومده این دوتا سجده سهو رو معصوم اسمشو نگفته، سجده تای سهو مثلا دوتا سجده سهو معصوم اینو نگفته، معصوم به این دوتا سجده سهو میگه مرغمت شیطان، مرغمتین، مرغمتین یعنی چی؟ یعنی از رغم الانف میاد، بینی شیطان به خاک مالندن. حالا یعنی چی؟ میگه این اتفاقاتی که اونایی که سجده سهو میخواد غیر از اون نیست، اونایی که سجده سهو میخواد اونا رو میگه شیطان اومد فضولی کرد تو نماز تو، شیطان اومد دخالت کرد تو نماز تو. ها، حالا این شیطان رو باید اذیتش کنی، شیطان رو باید جریمش کنی، شیطان رو باید تنبیهش کنی، شیطان رو باید ادبش کنی، باید یه کاری کنی که این قوه بازدارندگی زیاد بشه و سراغ تو نیاد. دو تا سجده سهو به جا بیار. این سجده یه چیزی بود که شیطان رو اخراج کرد و سجده چیزیست که نزدیکترین حالت عبد به خداست و سجده چیزیست که صورت شیطان رو سیاه میکنه یا کمرش رو میشکنه. یه تعبیر اینجوری داره، فرمود به خاطر اینکه شیطان تنبیه بشه و دخالت کرد فضولی کرد تو نماز من، این دو سجده سهو رو انجام میده. سلام نمازی که داد سر به مهر میذاره، میگه بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این نبی نقطه مقابل شیطان هست، سر بلند میکنه، دوباره بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، تو سجده و رحمت الله و برکاته، سر بلند میکنه، تشهد سلام تمامش. اگر ما اینو ما متاسفانه چیزایی هست این حکمت ها رو بلد نیستیم، اگر این حکمت ها رو ما بدونیم این سجده ها چقدر طولانی تر میشه، چقدر با معناتر میشه، چقدر عارفانه تر میشه. این دستورات رو من خواستم عرض کنم. به طور کلی ما یه دستوراتی داریم که آقا شیطان رو غضبناک کنید، شیطان لعین رو خشمناک کنید. تعبیر قرآن رو خوندم برای عزیزان، لیغیظ بهم الکفار، کفار رو به غیظ و غضب در بیارید. قطعاً یکی از کارهایی که شیطان رو به غضب در میاره دعا به ساحت مقدسه حضرت ولی عهد سلام الله علیه. این تو این بخش از اثرات و ثمرات دعا به ساحت مقدس امام.
جناب استاد هنوز 4-5 دقیقه تو این بخش فرصت داریم اگه بخواید بحث جدید رو شروع بکنید.
خدمتتون عرض کنم که یکی از گرفتاری‌های ما که از تلبیس ابلیس و از فتنه طاغوت هاست، همین چیزهایی که معروف شده به فتن آخر الزمان. البته فتنه ها همیشه هست و آیات قرآن هم اینو اشاره میکنه که میفرماید ولقد فتننا الذين من قبلكم، قبل از شما هم دچار فتنه و امتحان و آزمایش شدن، بعد از شما هم هست. و در نهج البلاغه است که یک کسی دعا کرد خدای این فتنه ها رو بر ما نازل نکن. آقا فرمود این دعای اشتباهی است، فتنه سنت الهی است، امتحانه. مثلا یکی دعا کنه خدایا من میرم مدرسه درس میخونم، اصلا از ما امتحان نگیر، این اصلا دعای لغویه، اصلا نمیشه. فرمود امیرالمومنین فرمود تو نهج البلاغه فرمود که دعا رو درست نگی، خدایا فتنه ها بر ما نازل نکن، این نمیشه، این سنت. فرمود خدایا ما رو از مضلات الفتن در امان بدار، فتنه هایی که ما رو دچار گمراهی کنه، فتنه هایی که دچار انحطاط و
ایمانمون رو بگیره،
ایمانمون رو بگیره، دچار شکست رفوزه بشیم. اینا فرمود اینجوری دعا کن. خب پس قطعا فتنه ها هست، مخصوصا در آخر الزمان که قطعا این فتنه ها بیشتر، دقیق‌تر، باریک‌تر، تاریک‌تر، برنده‌تر، قطعا چنین فتنه هایی باز در کار هست. یکی از راه‌های نجات از این مضلات الفتن که واقعا جزء منجیات هست و نجات دهنده انسان هست، قطعا و قطعا یقین کنید دعا به ساحت مقدس امام زمان است. وقتی همون آیه‌ای که از سوره مبارکه فرقان محضرتون تقدیم کردم که فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نباشه پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نمی‌کنه. خب بالعکسش رو ببینید، اگر دعا کردیم چی؟ دائما زیر نظر خداییم، دائما هدا. حضرت ابراهیم گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین، پیوسته هدا. وقتی من ذاهب تو راه باشم، بر اساس مذهب عمل کنم، پیوسته هدایت‌های خدا بر من نازل میشه. خب وقتی من دائما دعا کنم، من عرض میکردم کسانی که میخوان این دقت‌ها و مراقبت‌های ضد کرونایی رو داشته باشن، دستی که میخوان بشورن، من همیشه همینجا عرض کردم او 20 ثانیه رو همین دعا معمولی بگید، اللهم کل ولی یک 20 ثانیه، حتی اینا هم با دعا شما برنامه‌ریزی کنید. مسائلی گفتن مثلا اون کارو تو این زمان بازه زمان با این دعا، مخصوصا به ساحت مقدس امام زمان، تو مذهب باشی، انی ذاهب الی ربی، همه ذهاب و مذهبت رو جهت بدی به سمت خدا، انی ذاهب الی ربی سیهدین، پیوسته این هدایت های خدا برای شما میاد. و قطعا کسی از این هدایت‌های مستمر برخوردار باشد، قطعا این جزء نجات یافتگان از این فتنه‌های آخر زمان.
سپاسگزارم از شما. حضرت علی فرمودید که شیطان رجیم لعنت الله علیه گفت من روز عاشورا بهترین روز عمرم بود و انتقام خودم رو از فرزند آدم گرفت. اون زمانی هم که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، آن چنان پوزه شیطان رو به خاک مالید که حساب نداره. سلام و درود میفرستیم بر یگان بانوی صبر و استقامت و ایمان و شهادت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
مادر غم ها مادر گریه از غصه آمده بر لب، روزه دار شبان روز حسین، السلام علیک یا زینب، روزه دار شبان روز حسین، السلام علیک یا چشمای تو از نجابت و نور، چشمای تو جنس باران است، گریه های زیاد آبت کرد، بس که زخم دلت فراوان. خیلی خیلی معذرت میخوام. بین بستر که روزه میخوانیم، وسط گریه میروی از حال، یه نیشتر بزنم بین گریت، وسط روزه در و دیوار، وسط روزه سر و گودار،
باز هم عرض تسلیت داریم محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به خاطر شهادت عمه بزرگوارشون. واقعا دلم نمیاد بگم رحلت یا وفات، و تو این شام شهادت از خداوند متعال میخواییم و خدا رو قسم میدیم به عمه مظلومه آقا امام زمان، به قلب شکستش و قلب صبورش، که در فرج آقای امام زمان تأثیر کنه و دعاهای ما زود به نتیجه برسه. هنوز خیلی راه طولانی در پیش داریم تا تو این سلسله برنامه ها فهمیدم که طریقه درست دعا کردن رو یاد بگیریم، طریقه صحیح دعا کردن رو یاد بگیریم. هر روز با یک سری از ظرافت هاش آشنا میشیم. امروز هم جناب استاد به یکی از اون ظرافت ها اشاره کردند که خیلی وقتا یه دعایی میکنیم ولی این دعا از لحاظ مضمون اشتباهه و نباید چنین درخواستی از خدا بکنیم. در هر حال امیدواریم که خود خداوند متعال بصیرتش رو به حق نور اهل بیت علیهم السلام شامل حال ما بکنه و ما جزو کسایی باشیم که به قول آقای امام حسین علیه السلام عاجز نیستیم. چون آقای امام حسین میفرمایند که عاجزترین مردم کسیه که بلد نباشه دعا بکنه، و ما جزو کسایی باشیم که بتونیم دعا کنیم و خوب دعا بکنیم. دوستان من در اتاق فرمان بگن که ارتباط ما با جناب استاد وحیدی وصل شد. بله، جناب استاد زیادی در خدمت شما باشیم، هر وقت ارتباط متصل بشه با تهران و جناب استاد وحیدی به ما اطلاع بده.
من به خاطر حالا جمله معترضان میگم داخل پرانتز بین القوسین، برای اطمینان قلب شما عرض کنم برای این بحث شهادت و رحلت و این چیزها که ما یک میت داریم یا حی داریم، یا ممات داریم یا حیات داریم، و کسی که حی است الان نامش هست و قطعا این شهید و شهیده است. میتی که نامش برده نمیشه او با مرگ رفته، او با شهادت نرفته. خب این یه نکته. نکته دوم این که فهمود من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، کسی که حب آل محمد رو داشته باشه شهیده. حالا کسی خودش آل محمد باشه چی؟ خب قطعا او که از اون. و نکته بعد اینه که خود اون شخصیتی که سید الشهدا است، به زید بن ارقم فرمود که ما من شیعتنا الا صدیق شهید، شیعه نیست مگه اینکه صدیق و شهیده. اینا که تشیع رو به ما آموختن. پس این قطعا خدمت شما هستم با خاطر جمعی ولی اسمع ان قلبی بدانید که پیغمبر و آل پیغمبر و شیعیان پیغمبر و آل پیغمبر اینا صدیق شهید هستن بر اساس اون کلام خود سید الشهدا به زید بن ارقم که در یک حدیث که در یک بحث جدا اینو میطره. اینا عرض کردم که دیگه اون خاطر جمعی و اسمع ان قلبی حضرت عالی باشه. خب تا اینجا عرض کردیم که دعای به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه مایه ناراحتی ابلیس لعین هست، و به محضر شما عرض کنم که نجات از فتنه های آخر الزمان هست. یه نکته دیگه هم که اضافه کنیم
جناب استاد اجازه میدید خواهش می‌کنم برگردیم بیایم خدمت شما، عذر می‌خوام. جناب استاد وحیدی سلام علیکم، صدای بنده رو دارید؟
سلام عرض می‌کنم جناب آقای علوی عزیز، در خدمتتون هستیم. بله
خدا حفظ بکنه شما رو، عرض تسلیت داریم خدمت شما و خوشحال هستیم که صدای شما رو میشنویم. جناب استاد اجازه میدید که من به خاطر اینکه رعایت وقت بشه سوال رو از حضرت عالی بپرسم و ان شاءالله جواب شیرین شما رو هم بشنوم بینندگان محترم.
در خدمت شما هستم جناب.
میخوام عرض بکنم که دعا برای امام زمان و تعجیل در فرج چه اثرات روحی و روانی در ما داره هنگامی که به این بلایای دنیایی گرفتاریم که یه نمونهش این روزها و این ماها داریم میبینیم.
خب سلامی هم عرض میکنم خدمت آجه های زیایی
مهمان
بزرگوار برنامتون، آرزوی موفقیت و سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزانی که در شبکه ولایت زحمت میکشید، تلاش میکنید، به خصوص امروزها که به هر حال مردم گرفتار این مشکل بیماری هم شدن و از حوابع این مشکل که حالا مشکلات اقتصادی هم برای بعضی ها فراهم کرده و اینها، و انصافا یک فضای جدیدی ایجاد شده که ثابته نداشته، و من فکر میکنم کسانی که میتونن به حال مردم، به ایمان مردم، به اینکه مردم بتونن روحیه‌شون رو بازسازی کنن، و خودمون هم البته جزء همین مردم هستیم، خودمون هم نیازمند هستیم، بتونن کمک بکنن، یک خدمت و جهاد خیلی بزرگیه که به هر حال شما عزیزان در شبکه ولایت همیشه این توفیق رو داشتید که خدمتگزار مردم باشید در این زمینه. و خب امروزها طبیعتاً با دلسوزی و توجه بیشتر، و فکر میکنم که یکی از عواملی که میتونه خیلی امروزها برای پناه مردم مؤثر باشه، البته بعد از اینکه تمام دستورات بهداشتی و پزشکی رو از متخصصین بشنوند و دقیقاً اونها عمل بشه و بهش توجه بشه، قطعاً توجه به مسائل معنوی هست، مسائل روحی هست که اینها میتونه مؤثر باشه، و اصلا اصل تأثیر رو ما در اینجا میدونیم. همینطور که در مداوا گفته میشه که انسان پیش بهترین پزشک بره و بهترین دارو رو هم مصرف بکنه، اما اصل شفای جسمی به دست خدا هست، در این برطرف شدن این گرفتاری ها و رفع این مشکلات هم بعد از اینکه اون مسائل دنیوی رعایت بشه، خب طبیعتاً مسائل معنوی خیلی میتونه مؤثر باشه. و اصلا اصل تأثیر رو ما بگیم که در مسائل معنوی میتونیم و چه اثر معنوی بالاتر از توجه به در حال قطب عالم هستی و واسطه فیض الهی، حجت زنده خدا، حجت حی و پایدار الهی در این زمان، حضور مقدس امام زمان، که اگر بتونیم این ارتباط رو یک ارتباط وجودیش بکنیم، یعنی نباشه که فقط زبان انسان بخواد از این ارتباط سخن بگه، بلکه تمام وجود انسان باور به حضور چنین حجتی، چنین ولیی، چنین ولی زنده و آگاه و شاهد بر بشریت، شاهد بر اعمالمون، شاهد بر تمام اتفاقاتی که داره میفته، وقتی چنین باوری واقعا برای کسی ایجاد بشه و این رو بره و بهش برسه در اثر تحقیق و بررسی و مطالعه و توجه و فکر و توسل و همه اینها که راه رسیدن به حقیقت هست، وقتی بتونه برسه به چنین حقیقتی و توجه به چنین حقیقتی پیدا بکنه و بدونه که سرانجام زندگی به ظهور ایشون هست، به حضور ایشون هست و همین الان هم اتفاقاتی که در سطح عالم میفته قطعا واسطه فیضش وجود مقدس حضرت هست، این ایمان و این توجه و این باور خب میتونه خیلی به انسان امید بده و تمام شکست‌ها از ذهن انسان پاک بشه، این چهره سیاهی که از زندگی خب یه عده آمدانه میخوان برای مؤمنین در طول تاریخ هم بوده میخواستن ایجاد بکنن، یه سریش هم خود انسان در اثر معرفت کمی که داره براش پیش میاد، اینها همه از بین میره وقتی بدونه که چنین روح عظیمی حاکم بر این عالم هست و ما در تحت ولایت ایشون هستیم، در تحت سرپرستی ایشون هستیم و اگر دعا کنیم، و دعا بهترین وسیله توجهه، دعا و زیارت ها به پای هم هست، در کنار هم دیگه هست، با دعا و زیارت که بهترین توجه به حضور مقدس حضرت ولی عهد هست، ما میتونیم این ارتباط رو تقویتش بکنیم، دلمون رو به دل اون حضرت پیوند بزنیم، جانمون رو، نفسمون رو به دل و جان اون حضرت پیوند بزنیم و این زمینه بروز امید و نشاط و شادابی برای انسان بشه، انسان خودش رو تنها و رها و یله در عالم نبینه، بلکه بدون صاحبی داره، ولیگی داره و زمام امور به دست ایشونه. گاهی این تصوری که متاسفانه از کتاب تحریف شده یه عهد عتیق گاهی وارد ذهن بعضی از مسلمان هم شده که انه خدا بعد از اینکه عالم رو آفرید و شیطان اون نافرمانی رو انجام داد، خب در ابتدای عهد عتیق جزء تحریفات تاریخی این کتاب هست که خدا علیاذ بالله پشیمان شد و دیگه از اون به بعد که انه خلقت انسان از دست خدا علیاذ بالله خارج شده. این یه تفکر ریشه یهودی داره، در حالی که نه، مسلمان ها میدونن عالم هستی در تحت ید الهی است و این اداره این عالم همیشه توسط واسطه ای بوده، این واسطه حجت الهی بوده که در زمان ما وجود مقدس حضرت ولیعهد ارواح الله القداس، انشالله بتونیم با این توجه ما هم ارتباطمون رو تقویت ببخشیم و از حضور اون حضرت، از برکات اون حضرت در زندگیمون بهره مند بشیم.
جناب استاد وحیدی، از شما سپاسگزارم، امیدوارم که باز هم با هم ارتباطات خوبی رو در همین مباحث داشته باشیم و از شما التماس دعای خیر دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید و هم از شما التماس دعا دارم. شب شما بخیر، خداحافظ.
یا علی مدد. دوستان من در اتاق فرمان قراره میام برنامه ببینیم یا وارد بحث بشیم؟ بله، میام برنامه رو ببینیم و برگردیم.
نقشی
ابن الحسن گر پیش نظر باشی و در غم و بیدام اما چه کنم تماشای تو دارم اما چه کنم میل تماشای تو دارم ایو بازار محبت بارشت کلافی سر سودای تو دارم دست گدایی رو بالا بیار ظاهر حسین بدون بی دوت نیومدیم همه با هم یا صاحب زمان
نه بهتر بگو اونایی که ایستادن دارن صدا منو میشنون بگن یا صاحب
تشکر از جناب استاد وحیدی. تصاویری که رو که دیدید سید مجید بنی فاطمه در مسیر پیاده روی اربعین این استغاثه رو خونده بودند و اجرا کرده بود. دلمون هواییه، هوایی تر شد. انشالله به زودی زود همه موانع برداشته بشه و هر وقت که دلمون هوس زیارت کرد بتونیم راهی بشیم. همچنان در خدمت استاد زیایی هستیم با ادامه بحث.
خواهش میکنم. یه نکته ای رو شاید تو برنامه های قبل هم اشاره کرده بودیم و اون مستندات و اینهاش هم عزیزان تصویرش رو پخش کردن در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که حقوق گوناگونی داریم، از در فرمودن یکی از مهمترین حقوق حقوق امام هست، حق و ائمتک، امامان معصوم، حضرات معصومین، پیشوایان دین، رهبران امت، اینها حقوقی به گردن رعیت دارند. تو این بخش از مسائلی که در پیرامون ادعیه و دعای به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه عرض می کردیم، دعا رو فرمودن، دعای به ساحت حضرت، ادای قسمتی از اون حقوقی است که به گردن ما هست، از اون حقوقی که ما به گردن داریم و باید اینها رو ادا کنیم و این حقوقی که میبایست ادا کنیم نه امانت‌های الهیست دیگه. فرمود ان امانت رو ادا کنید، ان ادو امانات الله، امانات الهی رو تأدیه کنید، ادا کنید. خب یکی از اون حقوقی که به گردن ما هست این است که ما باید دعا کنیم به ساحت مقدس امام زمان. من تو برنامه‌های دیگه هم باز یه اشاره‌ای کردم، اینی که اگر یادتون باشه عرض کردم گاهی وقتا مثلا آدم از یک سفری میاد، انشالله خدا قسمت کنه، عتبات، مشهد مقدس، زیارت خانه خدا، مشاهد مشرفه، بعد میرسیم به یه دوستی مثلا حالا آشنایی میگه فلانی ما رو دعا کردی، بعد یه لحظه آدم با خودش تأمل میکنه یا من ایشون دعا کردم نکردم، حالا چی بهش بگم؟ بگم دعا کردم خب کذبه، بگم دعا نکردم خب اینجا میگم آقا کلی ما دعا کردیم دیگه، به طور کلی به همه دعا کردیم. همین نشان دهنده این است که چه کسی تو اون ردیف اولی محبوب‌های ما هستن. قطعاً اون کسانی که ما بیشتر از همه به اونها علاقه مندین و الذین آمنو اشد حبا لله، پیداست اولیاء خدا تو ردیف اول و تو اول فهرستشون به کسانی دعا میکنن که بیشتر دوست دارن. خب پس پیداست اگر بخوایم که ما قسمتی از حقوق اون حضرت رو ادا کنیم، این زمانی به منصه ظهور میرسه که ما تو ادعیمون این رو اختصاص بدیم. و شما نگاه کنید، بذارید من اینجا باز یک شاید عزیزان سوال کنن که آقا ما هم یک کلمه که میگیم عجل ولی یک الفرج، این کفایت میکنه؟ بله این مسماش که هست دیگه، همین دعا. ولی هر چقدر که معصور باشد، این کلمه معصور رو من انشاءالله توضیح میدم، هر چقدر که معصور باشد قطعا بهتر و مؤثرتر است. معصور یعنی اون دعایی که من از خودم مثلا نساخته باشم، من از خودم نگم، اونی که حضرت فرمود اون رو بگم. چون دیگه همون مسائلی که باز شما یه قسمتش رو الحمدلله به درستی اشاره کردید، گفتم بعضی از دعاهای ما دعاهایی است که بالاخره اون شایستگی و بایستگی درش نیست، اون شرایط رو درش نداره. هر چقدر که این دعاها به قول معروف از ناحیه مقدسه حضرات معصومین به ما رسیده باشه، خب همین دعای اللهم کل ولی یک، الله اکبر. من یادم هست سالهای خیلی قبل بود، خیلی سال گذشته، من رفتم دنبال این دعای اللهم کل ولی یک، سندها، کتابهای متعدد معتبر درجه یک، عجب دعاییست. نشستیم این رو بررسی کردیم، دیدیم چقدر این دعا اون شش نکته ای که هفته قبلم اشاره کردم، ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و اینا، چقدر اینا پر محتوا.
این برنامه بهش نپرداختیم هنوز، ان شاء الله دوستان در نظر داشته باشن این مبحث رو، حتما در برنامه‌های آتی داشته باشن
ان شاء الله. ان شاء الله الان مثلا حالا میخوام بگم که از این سال 98 که هست یک ده روزی بیشتر باقی نمونده، ظاهرا خدمتتون عرض کنم که بهترین ده روز، بهترین دهه تو بهترین ماه یعنی ماه رمضان فرمود که اون دهه آخره. دو تا شب محتمل قدر که 21 و 23 هست، حالا 23ش بیشتر هست، این دعا رو گذاشتن تو اون شب 23، فرمودن در هر حالی بخوان، یعنی اللهم کل ولی یک. خدمت نشستی ایستادی نمیدونم مشغول کاری مثلا، خب مشغول کار دست من تو کار از زبان من که دائما این دعای اللهم کل ولی یک رو فهمیدن، اصل شب شب اون 23 هست. خب این یک دعا. یه دعای دیگه که من بذارید اینجا عزیزان شنونده رو حساس کنم ذهنشون رو به این دعا، اینقدر این مهمه دعا در زمان غیبت امام زمان. مرحوم محدث قومی مفاتیح الجنان که تمام شدید، چند تا دعا دستش رفته، یکیش این است. اینو تو ملحقات مفاتیح ببینید که خود حضرت حجت سلام الله علیه این دعا رو خود امام زمان یعنی از ناحیه مقدسه به دست اول سفیرشون یعنی اول امامتشون، یعنی نه غیبت کبرا، غیبت صغرا، اونم اول غیبت صغرا، به دست اول سفیرشون شیخ ابو عمرو این رو دعا رو دادن. الله اکبر. این دیار مفصل این دعا، این چند صفحه است. قطعا امشب ماه رجب، نیمه های ماه رجب و اینها، خدمت شما آخر سال و اینا، خیلی شبای با عظمتی است. من خواهش میکنم خدمت شما، میدانم انشالله اثراتشون رو خواهند دید، بزرگان و اساتید و عرفا و علمای ما فرمودن این دعا اینگونه هم شروع میشه، اولش هم همه حفظن، چون چهار خط اولش همه حفظن، ولی ادامه داره مفصل است که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. با این شروع میشه و صاحب مکیال چقدر به این دعا در بعضی از فرازهاش رو تو بخشای از کتابش بهش پرداخته، فوق‌العاده است. بخوانن اونایی که عربی بلد نیستن این ترجمه زیرشو بخوانن. من یادمه گاهی وقتا شما بعض از اون خاطرات شیرین رو عرض میکنید، یادم من یه وقتی تو سن زیر تکلیف بودم و این دعای عرفه و روز عرفه و مفصل اینا، یادم این که خدمت هم که به یک بزرگواری بودن فرمود ترجمهشو بخون، هنوز اون مزه زیر زبان من است که اون روز عرفه من ترجمه این دعای عرفه خوندم،
دعای عاشقانه
قد اثر گذاشت در وجود ما همون فارسیش. حالا یه کسی یه وقتی باشه ترجمهشو بخونه ببینی چی میگه، چقدر این عالیه. این پس بنابراین ادای حقوق هست بخشی از حقوقی که به گردن ما هست نسبت به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه با خوندن این دعاها انشالله ادا میشه، که صاحب مکیال میفرماید که ادای حق خلاصه که از واجبترین امور هست. یه نکته دیگه باز در همین ادامه که انشالله فرصت باقی باشه، فرمودن که الله اکبر تعظیم خدا و دین خدا. شما این آیه رو ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه حج است، آیه معروف مشهودی است که میفرماید که و من يعظم شعائر الله فإنها الله اکبر و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این تقوى القلوب من یه توضیح بدم، در این آیه رو ملاحظه میفرمایید، آیه 32 هست، ذالک و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. در اصول کافی یه حدیثی هست که الایمان مفصوص على الجوارح، ایمان پخش شده به همه اعضا و جوارح، تمام اعضا و جوارح ما باید ایمان بیارن، دست و زبان و گوش هم. و خیلی جالب شیرینه جناب آقای علوی، شاید بینندگان عزیز اینا رو یه لحظه خودشون فکر کنن، تو حدیث اونجا داریم، تو اصول کافی شریف داریم که مرحوم کلینی اونجا آورده، از حضرات معصومین حدیث داریم، آخر سبحان الله آخرین عضوی که ایمان میاره، خیلی عجیبه، اصلا اگر معصوم نگفته بود ما هم مثلا، فرمود آخرین عضوی که ایمان میاره چشمه. یعنی چی؟ یعنی طرف مراقبه، گوششو مراقبه، تا یه کسی حرف میزنه میگه آقا صحبت نکنه، غیبته مثلا، زبانشو مراقبه اینا، ولی این چشم آخرین عضوه. حدیث فرموده شاید مثلا این چشم، و گناه چشم قرآن میگه خیانته، خیانت پنهانیست دیگه، خدمت اون غیبت رو خواهد، اون غیبت کننده الان میفهمه که من دارم میشنوم دیگه، با هم داریم گناه میکنیم یا الا، ولی چشم فقط خدا میداند. این آیه قرآن است، الله یعلم خائنت الاعیون، مثلا خائنت الاعیون، خیانت معمولا مرموزانه است دیگه، مخفیانه است دیگه، کسی متوجه نمیشه. حالا فرمود الایمان مفصوص علی الجوارح، ایمان پخش شده بر جوارح و همه اعضا و انسان باید ایمان بیارن که آخر. حالا فرمود به 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 به، این چه حدیثی زیبایی، فرمود یک عضو هست که اگر اون ایمان آورد همه باید ایمان بیارن، و اون قلب است، و اون قلب است. اگر این قلب به تقوا رسید، اگر این قلب به ایمان رسید، این دیگه خاطر جمع باش تمام. چرا؟ فرمود حدیث القلب به منزلت الامام فی الجسد، او امامه، او رهبره، او فرمانده کل قواست، او وقتی ایمان آورد همه اعضا و جوارح دنبال او هستن. در روایت داریم که اگر قلب اراده کرد که ببیند به بصر میگوید ببین، اراده کرد بشنود به اذن گوش میگوید بشنو، همه زیر سر قلب هست. فرمود حالا از کجا بفهمم، چقدر این آیه زیبا، از کجا بفهمم که این قلوب به تقوا رسیده؟ فرمود یکی از نشاناش این است که ببین شعائر الله رو بر تو عظیم شده، بزرگ هست، بزرگ میشماری. چطور تولد دختر من باشه، پسر من باشه، این بادکنک بخرم بچسبونم به اینجا و کیک بگیرم و به این زنگ بزنم، آقا کادوش اینجوری بشه و این نفهمه و چقدر بر ما عظمت داره، یه تولد گرفتن. خب ببینید این الان پیداست او بر تو عظیم است، اما شعائر الله چی؟ الان مثلا ماه رجبه چی؟ الان مثلا شهادت از زینب سلام الله علیها چی؟ الان مثلا ولادت امیرالمومنین بود چی؟ الان مبعث در پیشه، مناسبت‌های برای حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیرالمومنین، شهادت موسی بن جعفر، اینا همه در پیشه دیگه، اینا شعائر الله هست. زیارت، اصل زیارت، اینا شعائر الله هست. دعا، دعای به ساعت، خوب رسیدیم به بحث خودمون، امام زمان بالاترین شعائر الله امام زمانه و دعای به ساعت امام زمانه. صاحب مکیال و مکارم میفهمن اگر کسی دعا کنه به ساحت مقدس امام زمان اهتمام ورزیده است. اهتمام ورزیده یعنی چی؟ یعنی با عظمت شمرده. خب اگر کسی اهل دعای به ساحت مقدس امام زمان بود، این جزء مصادیق این آیه است که فرمود ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
آقا راجع به بیوفایی چشم که گفتید شعرام خیلی بهش پرداختم، بسازم خنجری این شهر فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، و یه چیزی هم شنیدم، حالا اینم یه برداشت شاعرانه است دیگه، من هیچ وقت تو زندگیم برداشت عالمانه نداشتم، که میگن وقتی انسان از دنیا میره اولین عضوی هم که فاسد میشه چشمه، یعنی اولین عضوی که انسان رو تنها میذاره و به فساد میرسه چشم هست. خدا انشالله به ما چشم هایی بده که اون بصیرت توش باشه، بصیرت ها رو ببینه، چیزهای خوب رو بتونیم باش ببینیم. آقای علوی چقدر فرصت داریم؟ بله، من یه وقتایی بینندگان محترم میگم آقای علوی، اشتباه نمیکنم، تو اتاق فرمانم اسدالله علوی تشریف دارن و من هم خدا رو شکر این افتخار رو دارم که علوی باشه. جناب استاد یکی دو دقیقه زمان داریم که شما دعا بفرمایید، یه جنبندی داشته باشید.
انشاءالله قطعا باید این رو ما دقت کنیم. ببینید الان یک ده روزی تقریبا، نه روزی، ده روزی بیشتر از این سال نگذشته، یا روزهای آخر سال روزهای محاسبه است. این ماها ماهای محاسبه است. وجود نازنین موسی بن جعفری که شهادتشون در پیش هست و پدر ولیت و نعمه ما در قوم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، که انشاءالله دعاگوی همه عزیزان هستیم اونجا، ایشون فرمودن، موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که لیس من نام لم یحاسب نفسه، کسی که محاسبه نفس نداشته باشه از ما نیست. چقدر خوبه این هفته آخر، این دهه آخر از سال رو ما محاسبه نفس داشته باشیم. معیار و میزان، السلام علی میزان الاعمال، معیار و میزان حضرات معصومین هستن، امامان معصوم هستن، وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست. ببینیم تو این سال چقدر ما ارتباط با حضرت داشتیم، چقدر قرب نزدیک شدیم به حضرت، و خدا شاده کرد چقدر ما به خدا و ولی خدا و اولیاء خدا نزدیکتر بشیم، از اون ظلمات، از اون تاریکی ها فاصله گرفتیم، به نور نزدیک شدیم. ولایت این است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، یعنی اونا کمک میکنن، نه یخرج خودش، نه یخرجهم، خدا اینا رو دور میکنه، من الظلمات الی النور، خدا اینها رو به سمت نور میبره. حقیقت ولایت همین است که انشاءالله ما این ارتباط بیش از پیش خودمون رو به ساحت مقدس قرآن و اهل بیت و مخصوصا حضرت حجت که قرآن ناطق هست انشاءالله بیشتر کنیم. و عرض کردم یکی از اون چیزهای بسیار بسیار مهم و راحتش، دم دستیش، با اثرات فراوانی که این هفته ها همش داریم میگیم و قطعا هم تمام نخواهد شد، دعای به ساحت مقدس امام زمان است که انشاءالله خداوند ما رو جز داعیان نسبت به حضرتش قرار بده.
الهی آمین. سپاسگزارم از شما حسن ختام برنامه‌مون. با اجازه شما چند بیتی باشه که سرکار خانم یعقوبلو از بینندگان محترم برامون فرستادند. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را. به سان لیلة القدری که مخفی ماند قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. یا علی مدد.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.